بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام، صل على محمد وآل محمد، وافتح لأمورنا المتضايقة بابا لم يذهب إليه الوهم، يا أرحم الراحمين. نکته پنجم از نکات مربوط به هدی و قربانی این بود که آیا ترتیب بین رمی جمره عقبه و ذبح لازم است یا لازم نیست؟ عرض شد صورت اول صورت عمد است که مورد بررسی قرار میگیره. در رابطه با لزوم ترتیب بین رمی جمره عقبه و بین ذبح، می توان گفت دو قول اصلی و رئیسی وجود داره. قول اول که از کلمات ابن ادریس در سرائر استفاده می شود، جزء اول صفحه 602، که ایشان در وظایف حاجی در روز عید قربان که سه وظیفه است: رمی جمره عقبه و ذبح و حلق، ایشون می‌فرمایند لا بأس به تقدیم ایها شاء علی الآخر الا ان الافضل الترتیب. بسی نیست به این که این سه عمل رو هر کدام رو میخواد مقدم انجام بدهد، الا ان الافضل الترتیب، افضل این است که ترتیب رو رعایت کنه. دقت کنید، البته مرحوم علامه در کتاب مختلف عبارت ابن ادریس رو در سرائر وقتی نقل می کنند در جلد چهارم صفحه 289 به شکلی نقل می کنند که کأن ابن ادریس ترتیب رو بین ذبح و حلق لازم نمیداند، نه بین ذبح و رمی، چون عبارتی که ایشون نقل میکنن چنینه: ولا بأس به تقدیم ایتهما شاء علی الآخر. ضمیر ایهما یا ایها رو به شکل تثنیه می آورند. اگر عبارت سرائر طبق نقل مرحوم علامه باشه، نتیجه چنین می شود که ذبح و حلق لا بأس به تقدیم هر کدام رو بر دیگری، ولی اگر ضمیر به شکل ایها باشد به هر سه مورد برمیگرده، یعنی لا بأس به تقدیم رمی یا ذبح یا حلق بر یک دیگر. البته ما قرینه‌ای در ذیل کلام علامه در مختلف داریم که به نظر میرسه ضمیر به صیغه جمع است نه صیغه تثنیه، لذا به نظر میرسه عبارت خود سرائر اوفق باشه به مطالب ایشون، لذا میتوان ادعا کرد که ابن ادریس در سرائر ترتیب رو بین اعمال روز عید قربان واجب نمیداند، بلکه مستحب میداند. پس این قول اول علی ای حال که ترتیب بین رمی جمره و بین قربانی واجب نیست بلکه مستحب است. قول دوم این است که ترتیب در اعمال منا فعلا بین رمی و بین قربانی لازم است، یعنی قبل از رمی جمره عقبه حق قربانی نداره. البته این لزوم رو مدرسه نجف مرحوم آی خویی به شکل فتوا اعلام میکنن: یجب الاتیان به بعد الرمی، واجب است ذبح بعد از رمی باشه. حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در تحریر الوسیله فتوا ندارند، بلکه به شکل احوت وجوبی بیان میکنند، که حالا بعد بررسی میکنیم وجه این که حضرت امام احوت وجوبی میگن چیست. سه دلیل اقامه شده است بر این که ترتیب بین رمی و ذبح لازم است. دلیل اول، عبارت مدرسه نجف در بیان این دلیل این است: لعدة عدت من الروايات البيانیه. توضیح این دلیل این است که روایات بیانیه که فعل نبی رو در حجة الوداع بیان می کنند، این روایات مفادشون این است که پیامبر اکرم ابتدا رمی جمره عقب نمودند و سپس ذبح کردند، لذا این روایات که در مقام بیان حکم است از سوی ائمه، ائمه نمیخوان گزارشگری تاریخی کنن، فقط میخوان حکم رو بیان کنن، لذا گفته شده وقتی ائمه میفرمایند پیامبر ابتداءً رمی کردند و سپس ذبح، این روایات دلالت میکنه بر تعین تأخیر ذبح از رمی جمره عقبه. مثلا صحیحه معاویه ابن عمار در وسائل الشیعه باب دوم از اقسام وجوب حج، حدیث چهارم حتی انتها الى منا فرما جمرت العقبه فنحر رسول الله، ابتدا رمی جمره عقبه سپس نحر. این دلیل اول مدرسه نجف. اینجا عرض میکنیم دو نکته رو. نکته اول، تعبیر مدرسه نجف لعدت من الروایات البیانیه دلالت میکنه که گویا چندین روایت است که این معنا رو بازگو میکنه. میگه پیامبر اکرم رمی کردن سپس شتر نحر کردن، در حالی که میتوان گفت یک روایت بیشتر نیست که بر این معنا دلالت میکنه. سایر روایات که قسمتی از افعال پیامبر گرامی اسلام رو بازگو میکنند، اشاره به این فعل نمیکنند. بله، در صحیحه جامع معاویه ابن عمار که احکام زیاد حج بیان میشه، در این صحیحه گفته میشود فرما جمرت العقبه فنحر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. نکته دوم این که کما ذکرنا مرارن روایات بیانیه نمیتواند تعین و لزوم رو اثبات کنه، بلکه غایت ما یدل بر رجحان است. قبلا توضیح دادیم این روایات بیانیه حاوی عمل رسول الله است، اعمال پیامبر است در حجة الوداع، که قسط وافری از این اعمال اعمال مستحبی است و اینها همه گزارشگری شده. لذا غایت و ما یدل این است که بعد از رمی رجحان دارد ذبح و نحر. به خاطر رجحان پیامبر این کار رو کرده اند، دلالت بر تعین نداره. این دلیل اول. دلیل دوم که مدرسه نجف و جمعی بر وجوب ترتیب به این دلیل تمسک کرده اند، روایاتی است که ما اونها را نامگذاری میکنیم به عنوان روایات ترتیبیه، که ائمه معصومین در بیان وظیفه حاجی ترتیب رو بین رمی جمره و بین ذبح بیان میکنن. مثلا صحیحه معاویه ابن عمار باب هشتم از ابواب ذبح، حدیث چهارم، عن ابی عبدالله علیه السلام: اذا رمیت الجمره فاشتر هدیک، وقتی رمی جمره نمودی بعد برو قربانی بخر، هدی بخر. خب بلا شبهه اشتراء مقدمه ذبح است. اگر اشتراء بعد از رمی جمره عقبه است، خب به وضوح ذبح و نحر بعد از رمی جمره عقبه خواهد بود. یا صحیحه اعرج که وظیفه زنان رو در شب عید قربان بیان می کند، که چند بار این صحیحه به مناسبت‌های مختلف مطرح شده است: تقف بهن بجمع. حضرت می فرمایند خانم‌ها رو در مشعر مدتی وقوف میدی، ثم افز بهن حتی تأتی الجمرت العظما. شب عید قربان مدتی که وقوف کردن، اونا را حرکت بده، از مشعر بیار منا به جمره عقبه. فیرمین الجمره، جمره رو رمی کنن. بعد از رمی جمره امام علیه السلام به سعید اعرج چنین می فرمایند: حالا که اینان رمی کردند، اگر خانمها حجشون حج افراده و قربانی ندارند، ف فلیأخذن من شعورهن. خب مفهومش اینه بعد از رمی اگه حجشون تمتع و قربانی دارن قربانی واجبه. ظاهر این صحیحه به وضوح دلالت میکنه بر تأخر ذبح از رمی جمره عقبه. به نظر ما دلالت این دلیل دوم که روایات ترتیبی است تمامه. این روایات داره وظیفه تعینیه حاجی رو بیان میکنه و در بیان این وظیفه پس از رمی جمره عقبه است که روایات میگه یا برید دنبال قربانی، قربانی بخرید بعد ذبح کنید، یا روایات میگه اگر حج افراد تقصیر کنه، مفهومش میگه اگه تمتع است بره دنبال ذبح. فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن، یعنی اگه ذبح برشون هست بعد از رمی جمره باید ذبح کنن. لذا این طائفه دوم دلالت بر ترتیب خواهد داشت. دقت کنید دلیل سومی رو صاحب تفصیل الشریعه رحمه الله در جلد 15 صفحه 270 به این دلیل استدلال میکنه و اون دلیل روایاتی است که دلالت میکنه اگر عن عذرن جهلن یا نسیانن کسی ترتیب رو بین اعمال روز عید رعایت نکرد حجش صحیحه و مشکلی نداره. این محقق می‌فرمایند از این روایات استفاده می‌کنیم که رعایت ترتیب در صورت علم لازمه و این صورت جهل و نسیان است که رعایت ترتیب لازم نیست. دقت کنید این روایاتی که مفادش این است اگه ترتیب رعایت نشد بین اعمال روز عید قربان جهلن و نسیانن حج درسته، این روایات دو طائفه هستند. یک طائفه روایاتی است که سندشون درسته لکن در این روایات هیچ اسمی از تقدم ذبح و رمی که محل بحث ماست برده نشده است، ربطی به محل بحث ما نداره. مثلا ببینید معتبره جمیل در باب 39 از ابواب ذبح حدیث 4 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق. میگه از امام صادق سوال کردم کسی قبل از حلق روز عید در منا میره طواف خانه خدا انجام میده. قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا. امام فرمودن سزاوار نیست این کار رو بکنه مگر اینکه فراموش کرده باشه. ثم قال بعد فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه اناس یوم النحر. یک قضیه رو در این روایات بازگو میکنه از پیامبر گرامی اسلام. امام صادق میفرمایند در روز عید قربان عده‌ای خدمت پیامبر آمدند. فقال بعضهم یا رسول الله انی حلقت قبل ان اذبح. بعضی اینجور سوال کردن از پیامبر که یا رسول الله من قبل از قربانی حلق کردم. یک سوال. و قال بعضهم حلقت قبل ان ارمی. بعضی اینجوری سوال کردن گفتن آقا قبل از رمی من حلق کردم. فلم یترکو شیئا کان ینبغی ان یؤخروه الا قدموه. امام علیه السلام می فرماید این جماعت هر کاری رو که روز عید قربان هر وظیفه ای رو که می خواست بعدن انجام بدن قبلن انجام دادن. در هر وظیفه ای که ترتیب لازم بود ترتیب رو رعایت نکردند. امام فرمود لا حرج. پیغمبر فرمودن لا حرج. اشکال ندار. خب ببینید این روایات نه موارد سوالش مربوط به بحث ماست و نه پاسخ. سوالات مربوط به حلق قبل از ذبح است. حلق قبل از رمی است. امام فرمودن اشکال نداره. آن قاعده کلی زیلم این است که امام می‌فرمایند در هر کاری که ترتیب لازم بود رعایت نکردند. ولی در کدام عمل ترتیب لازمه؟ آیا بین رمی و ذبح هم ترتیب لازمه؟ خب این روایات دلالت نمی کنه. لذا طائفه اول از این روایات مثبت این نیست که بین رمی و ذبح ترتیب لازم. بله یک روایت داریم در کافی شریف که صاحب وسائل هم در باب 39 از ابواب ذبح حدیث 6 این روایت رو مطرح کردن. روایت ابی نصر بزنتی از امام جواد علیه السلام. در این روایت ابی نصر میگه از امام سوال کردم بحث ترتیب رو. بعد امام علیه السلام همان قضیه واقعه در زمان پیامبر رو اشاره کردند ولی اینجور فرمودند که مردم آمدند روز عید قربان خدمت پیامبر، فقالو یا رسول الله ذبحنا من قبل ان نرمی، سوال کردن از پیامبر که آقا ما قبل از رمی ذبح کرده ایم. این محل بحث ماست. خب بعد پیغمبر فرمودن لا حرجه. این روایت دلالت میکنه ترتیب بین رمی و ذبح مفروغ عنه بوده، رعایت نکردن. حالا میان از پیغمبر سوال میکنن آقا ترتیب و رعایت نکردیم، چه میفرمایید؟ سوره جهل و نسیان مثلا. پیغمبر فرمود لا حرج. این روایت دلالتش تمامه بر مدعا، لکن مشکل این است که در سند این روایت سهل بن زیاد است و برخلاف مکتب قوم، بارها گفته ایم که میگن الامر فی السهل سهلون، ما عرضمون اینه الامر فی السهل صعبون. یه وقتی هم بررسی کردیم نتونستیم به نتیجه برسیم اثبات کنیم وثاقت سهل ابن زیاد رو. نتیجه این که از این توائف ثلاثه که ادعا شده است واجب است ترتیب بین رمی و قربانی، طائفه اول و سوم به نظر ما قابل استدلال نیست. طائفه اول دلالتش تمام نیست، طائفه سوم یه روایت بود سندش تمام نیست، لکن طائفه دوم که دلالت میکنه بر وجوب ترتیب به نظر ما با توضیحاتی که عرض شد دلالت طائفه دوم بر وجوب ترتیب بین رمی جمره و بین قربانی تمامه، لذا فقیه طبق این طائفه باید فتوا بده که یجب این که ذبح بعد از رمی جمره عقبه بوده باشد. خب اینجا یک سوال مطرحه و اون سوال این است که اگر دلالت طائفه دوم بر لزوم ترتیب تمامه، من جانب آخر حضرت امام سهل ابن زیاد رو هم معتمد می دانند، طائفه سوم هم به نظر حضرت امام باید سندش که درسته دلالتشم بر مدعا تمامه، سوال اینه معذالک کله چرا حضرت امام می فرماین احوت وجوبی این است که ترتیب بین رمی و قربانی لازمه و احوت وجوبی اینه که قربانی بعد از رمی جمره عقبه باشه؟ اگر دلالت و سند این دو طائفه تمامه چرا حضرت امام فتوا به این مسئله ندادن؟ دوستان دقت کنن، یه توضیحی هست که جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.